بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فوتوی جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومی بله؟
بله.
اظهار الضعف و الخشوع. نهر رب انی وهن العظم منی تا میرسه و اشتعل الرأس شیبا. میگه گاهی اوقات کلام خبری القا میشه، مراد متکلم نه اون اولیست از اون دو غرض اصلی، نه دومی، بلکه امر ثالثی. متکلم با القای کلام خبری میخواد اظهار ضعف و ناتوانی بکنه، اظهار این که ضعیف شدم، ناتوان شدم، پیر شدم، افتادم، اظهار ضعف و خشوع. خشوع استش یعنی همون افتادگی. مثالش مثل آیه شریفه رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. اینجا شاهد سر این انی وهن العظم منی است. مخاطب حضرت زکریام در اینجا خداونده. خداوندم هم عالم به حکم خبری، هم عالم است به این که خود حضرت زکریا میداند که پیر شده و این حرفا، ضعیف شده، استخوانش سست شده. ولی اینجا غرض این است که اظهار این معنا کرده باشه، اظهار ضعف و اظهار ناتوانی، نه اینکه میخواد به خداوند چیزی را خبر بده. بله، در کنارش ممکن اونام باشه. میخوایم بگیم یعنی این برای این معنی است. حالا ممکنه در کنار در یه خبری دو غرض باشه، سه غرض باشه، منافاتی نداره. مثل رب انی وهن العظم منی، حالا غرض از القا این کلام خبری این است که اظهار کند که من افتادم، ضعیف شدم، پیر شدم، این حرف. چهار، اظهار و تحسر علا شیء محبوب. نحو انی وضعتها انثا. یه مرتبه غرض متکلم اظهار این معناست، اظهار حسرت خوردن بر چیزی است که برای او محبوبه. یعنی یک کسی از یک چیزی طالب، یک چیزی خوشش میاد، اون از دست داده، اظهار حسرت میخواد بکنه. یا طالب این بود که به دست بیارد، نتونسته به دست بیارد، حسرت میخورد بر چیزی که یا از دستش رفته یا به دستش نیامده. اظهار حسرت خوردن بر چیزی که برای این متکلم محبوبه، یعنی اونو به دست نیاورده یا اینکه از دست داده. مثالش مثل مادر حضرت مریم، دلش میخواست بچه داشته باشه، خداوند او بچه داد، منتها حامله بود، اونم بچه که تو شکمش بود. به خیال اینکه این بچه پسره، که انه از خدا حالا پسر خواسته بود، حامله شده بود، دیده بود دعاش مستجابه یا هرچی، بچه تو شکمی خود را خیال میکرد پسر. به این امید این پسر را نذر کرد برای بیت المقدس. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. نذر کرده بود اون را برای بیت المقدس. و اون زمان هم بچه های خود را نذر میکردن برای اینکه در بیت المقدس خدمت کنه، خادم اونجا باشد، کاری اونجا داشته باشد. این مادر حضرت مریم هم به خیال اینکه بچه تو شکمش که حضرت مریم باشد پسره، نذر کرد برای اونجا. بعد که به دنیا آمد دید دختر شو، این دختر نه پسر، ناراحت شو. خداوند ما به امید پسر نشسته بودیم، اینم که دختر در آمد. در مقام اظهار ناراحتی و حسرت از اینکه پسر نشده گفت انی وضعتها انثا، مخاطب مادر حضرت مریم هم که خداونده، خداوندم که عالم به همه چیزه. اینجا هم نه اون قرض اول مراد است نه دومی مراده، بلکه اظهار ناراحتی و حسرت خوردن بر این قضیه است. انی وضعتها انثا. پنجمی اظهار الفرح او الشماته، یعنی اظهار فرح یک قرضیه، اظهار شماتت هم قرض دیگر است. اظهار الفرح او الشماتت، فرح خوشحالیه، شماتت هم به این است که به کسی شماتت میکنی، به این معنا برای طرف گرفتاری پیش آمده، مشکلی درست شده، مریض شده، آبروش رفته یا هرچی، تو اظهار خوشحالی میکنی، میگه الحمدلله چشمت کور، حقش بود همین جورم بشد، خدایا شکر بگه، خلاصه به کمرت زد. این گرفتاری که برای طرف پیش آمده اون را با خوشحالی و این حرفا به رخش بکشی و بگی، اینو میگن شماتت کردن. اظهار فرح یا اظهار شماتت، بعضی اوقات خبر القا میشد به قصد اظهار فرح، گاهی اوقات هم خبر القا میشد به قصد اظهار شماتت. خب نحو جاء الحق و زهق الباطل، جاء الحقش برای اظهار فرح، زهق الباطل هم برای اظهار شماتت و به مردم، یعنی یه عده‌ای بودن طالب حق نبودند، طالب باطل بودند و در خارج هم اونی که بود باطل بود. حالا تو هم طالب حق بودی و دلت میخواست که این باطل بره، با گفتن جاء الحق اظهار خوشحالی میکنی الحمدلله، با گفتن زهق الباطل به اونهایی که اهل باطل بودن میخوای شماتت کنی، الحمدلله باطل رفت و چشمتان کور و این حرف تمام شد. زهقه یعنی در واقع از بین رفت و این هم. ششمی التوبیخ، گاهی قرض از القاء کلام خبری توبیخ کردن و سرزنش کردن به کسی. سرزنش با شماتت فرق داره ها. در توبیخ یعنی یک کسی کار خطایی کرده، سرزنشش بکنه که چرا این کار رو کردی، توبیخ مال اینه، در واقع در مقام نصیحت به او هستی. مثل قول تو که قول کلل آثر الشمت طالعه، آثر از ماده اثره، اثره یعنی لغزید و افتاد، لغزید و افتاد، اینو میگن اثره، لغزش. آثر یعنی کسی که لغزیده و افتاده، به اون میگی الشمت طالعه، تو کجا با هم میرفتید، اون حالا یه خورده گودالی بود یا اینکه یک چیزی زمین بود یا اینکه یک پوست خربوزه و امثال ذلک بود، علی حال اون پاش به اون خورد و افتاد، افتاد زمین، لغزید افتاد، تو میخوای توبیخش بکنی، سرزنشش بکنی، میگه افتاد در آمده ها، افتاد در آمده میدن، افتاد الان به کلش میتاب. قرضت از گفتن این که آفتاب طالعه این نیست که خبر بدی از مضمونی، بلکه میخوای اون رو سرزنش بکنی که روز روشن تو کوچه میری چرا زیر پات نگاه نمیکنی. پس در اینجا اشیاء طالعه به قصد توبیخ و سرزنش او گفته شده، اشیاء تو طالعه. هفتمی از اون اغراض التذکیرو و منه التذکیر به ما بین المراتب من التفاوت، که قوله تعالی و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور. تذکیر یاداوریه، گاهی خبر را میگی به طرف، میدهی به قصد یاداوری او، یعنی اون میداند شنیده قبلا، میخوای یاداوریش بکنی، به این منظور کلام خبری را القا میکنی. مثل اینکه 5-6 روز قبل یه کسی گفته بودی فلان این شب جمعه این که میاد خونه ما دعوتی، پنج شش روز قبل گفتی، حالا امروز پنجشنبه است و میخوای یاداوریش بکنم. خب دعوت کرده ای، کاغذم برش فرستاده بودی، تلفنی هم بهش گفته بودی، اینه میدانه خودش، ولی برای یاداوری که من بادا از یادش بره میدی ها امشب شب جمعه است یعنی فراموش نه. حالا این به قصد یاداوری اون قضیه این حرف میده. خب
یادش رفتم معنای غرض اصلی اولی
میشه که مبادا، نه تو احتیاطاً میگی که مبادا، یعنی قصدت این است که اون قبل چیزی را که میدانست یاداوریش بکنه.
اگه مخاطب فراموش کرده باشه،
او وقت فراموشم کرده باشد باز اینجا همین یاداوری میشد دیگه، در واقع یعنی ذهنش رفته، حواسش جای دیگه است، تو ذهنش ذاتاً هست اینجوری، ولی تو قرضت این است که این را بگی، همون چیزی را که قبلا گفته بودی براش یاداوری بکنی، نه اینکه یه خبر تازه میخوای بهش بدی.
پس افاده خبر میشه افاده متکلم.
بله
افاده میشه استفاده مخاطب.
نه در اینجا اونش فرق نمیکنه، اون حالا اون در اصل قضیه چه بود اون یه مسئله، ولی در اینجا میخوایم بگیم که اینه میگه این خبر را الان بهش میده به قصد این که چیزی را که قبلا گفته بود میخواد اون را یاداوریش بکنه.
مخاطب
آها مخاطبم همون مخاطب ماست، چرا به مخاطب میگی این رو، نه اینکه به خودت یادت بیاد.
نه اون مخاطب چه فراموش کرده باشه چه نکرده باشه،
آها او حالا فراموش کرده یا من احتمال میدم فراموش کرده باشه، احتمال میدم فراموش کرده باشد به قصد یاداوری همون مطلبی را که گفته بودم بیادش بیارم. در واقع به اون منظور این جمله را میگم.
نه اگه منشأ خبر ما جهل باشه
میدونم، اینجا میگیم که قصد متکلم چیه، شما میری سراغ نتیجه. من قبلا گفتم الان دوباره میگم به قصد یاداوری، میگه متکلم در اینجا این خبر را میده به قصد این که اون چیزی را که قبلا گفته بود برای مخاطب یاداوری بکنه. اون وقت حالا مخاطب چیه، یادش رفته نرفته، اون مسئله دیگر. اینجا میگن غرض متکلم از القاء خبر، غرض متکلم التذکیر یاداوری، و از قبیل همین تذکیر است التذکیر به ما بین المراتب من التفاوت. میگه از همین نوع است، از قبیل تذکیر است، اینکه دو چیزه بینشان فرقه، تو میخوای فرق بین اونم میداند فرق داره هم میداند فرق داره، به قصد یاداوری تذکر بهش میدی، و از همین قبیل است یاداوری اون چیزی که بین مراتب وجود دارد از تفاوت، که این تفاوت برای مخاطب معلومه، به قصد یاداوری این رو مطرح میکنیم. که قولهی تعالی و ما یستوی الاعمى و البصیر و الظلمات و النور، میگه مساوی نیست اعمى با بصیر، بینا با نابینا یکسان نیست، خوب طرف هم میداند یکسان نیست. البته در این آیه ممکنه معنای کنایی منظور باشه ها، این که به مردم خداوند گوش بکنید من چی میخوام بگم بهتان، اون این است که بینا اون گفتن نمیخواد، اینا کنایه است از یک معنای دیگری، در واقع اون میخواد با این تعبیر بگن. نه
مراتب
یکی اعما یکی بسیر، میگه این دو مرتبه یکسان نیست، فرق از بینشون. و ما یستبل اعما والبسیر بلد ظلمات ولن نور، تاریکی ها با نور یکسان نیست، حالا طرف هم میداند یکسان، منتها بعضی اوقات طرف چیزی را میداند ولی از او غفلت میکنه، یک کاری انجام میده که اگر توجه به او داشت این کار را انجام چیه نمیداد. این به این منظور، نوعا هم خبر بهش داده تو ذهنش هست، منتها ای بسا غفلت کنه. خب تمام شد. یه مثالی هم قبلا زده بود، اینم که خیلی سر راسته، لا یستوی کسلان و نشید، آدمی که کسله تنبله بی حوصله است با اون آدمی که با نشاط است سر حالی یکسان نیست. آره اینجا هم باز طرف هم میداند که یکسان نیست دیگه، به قصد یاداوری لغرض من الاغراض، که مثلا به نشاط اهمیت بده بره دنبالش و نشاط پیدا کنه، دو تنبلی رو بذاره کنار. مثلا لا یستوی کسلانو و نشیطون، اینم یک مثال دیگری بود که قبلا در جواهر بود حذف شده. هشتمی التحذیر، طرف رو میخوای برحذر بداری از یک چیزی، از یک کاری که خوب نیست، او رو میخوای برحذر بداری که دنبال این کار نرود. حدیث این ابغض الحلال الى الطلاق، بله ابغض الحلال الى الله الطلاق، حدیثی است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یعنی در بین حلال ها از همه مبغوض تر پیش خدا طلاقه. اینجا هم غرض حضرت این باشد که زنها را طلاق ندن. افاده ببینید گاهی اوقات عرض کردم ای بسا مخاطب ممکن است زن قضیه را ندانه، ولی متکلم این خبر را نمیده تا او بدانه. بداند یا نداند ذاتن اثر ای بسا نداشته باشه، ولی یک اثری مترتب است بر ندانستن. متکلم دنبال اون اثر، به خاطر اون اثر این را میگه. اینجا حالا طرف بفهمد که طلاق مبغوض خداست، زنش طلاق نمیده، این به قصد این دومی گفته شده، نه اینکه اصالتا میخواست به مردم بفهماند که طلاق چیده بده. یه فرض در اینجا اینه، پس مانی ندارد در یک جای مخاطب واقعا جاهل باشد به حکم خبر، ولی خبر به قصد او گفته نشده باشد، به قصد دیگر گفته شده باشد. مبغوظترین حلال ها در نزد خداوند طلاق است. این رو به این منظور بگد که مردم دنبال طلاق نرند و طلاق ندهند. خب بر حذر بدارد مردم رو از طلاق دادن. دومی الفخر، گاهی اوقات کلام خبری القا می شود به قصد فخر، یعنی طرف میخواد در واقع افتخار بکند. نحو قول الامام زین العابدین علیه السلام انا ابن مکت و منا، در اون مجلس انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من بکا علیه الجن فی الظلما و ناحت علیه الطیر فی الهوا. میگه من فرزند مکه هستم، من فرزند منا هستم، من فرزند زمزم و صفا هستم، من فرزند کسی هستم که گریه کرد بر او اجنه در تاریکی شب و نوحه کردند بر او پرندگان در هوا. میگه من فرزند همچی کسی هستم. حالا حضرت در مقام فخر بوده، اونا فخر می فروختند، حضرتم در برابر اونها این جمله را فرموده باشد. خب البته انبیا و ائمه و امثال ذلک اینها در مقام فخر و اینا چیزی بگن ذاتن بر مردم فخر بکنیم، این غرض اصلی اینها نبوده. یعنی مردم در برابر اینا چیزی نیستن که اونا پاشن بی اینها خواسته باشن فخر بفروشن. اینا بالاتر از این حرف ما هستن. شما هیچ میشود بی یک مورچه خواسته باشی فخر بفروشی؟ این ریاست بر مردم و این دو چیزا برای اونها ارزشی نداشته. حضرت امیر دنبال خلافت نه اینکه ذاتن حاکم بر مردم بشه برش ارزشی داشته باشه، ولی اون جا هم داشت که این از آب دماغ یک شد چیز بود پیش من ارزش بی ارزش تره. اصلا اصل ریاست بر مردم چند مرتبه از چوپانی و گاوکرانی پایین تره. ریاست بر مردم برای هیچ کس فرق، برای آدم فرق نیست. چون اصلا گاوکران بشه اکثر مردم از گاو و گوسفند پایین ترن. دیگه این داعشی ها، شما رئیس داعشی ها بشی، از هر حیوانی وحشی ترن و اشخاص دیگری که شبیه اونها هستن. حتی خود زمان حضرت امیر اکثر مردم که مسلمان بودن رفتن به طرف یزید، اینا آدم هن که خواسته باشن بر اینها یک کسی رئیس بشه. انسان بره گاوچران بشه، سگچران بشد، ارزشمندتر است تا اینکه بر همچه مردمی حاکم باشند. منتها اینا وظیفه‌شان این بود. و ائمه میگه شما رئیس باشید، میگه چشم. به پیامبر میگه همین جون. و الا اونا مقام اونها، معرفت اونها، ارزش اونها بالاتر از این حرف هست که برای همچه مردمی بیان رئیس بشند و قائد اینها بشند. لذا یک جور ائمه از خودشان تعریف میکنن برای اینکه به این مردم بفهمانن که ما اینجور هستیم، مردم یه خورده معرفت پیدا کنن، نه اینکه خودشان را میخوان به نظر اینها بالا ببرن. اینا چیزی نیستن که اونها خواسته باشن که خودشان را به نظر اینها بالا ببرند. خب دهمی المد از محسنات، از اون اغراض متکلم کلام خبری را القا میکند فقط این که طرف کسی را میخواد مدحش بکنه. که قول اون شاعر فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكَ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ. کسی را این شاعر مات میکنه، سلطانی را مات میکنه، میگه تو در بین سلاطین خورشیدی، بقیه سلاطین در برابر تو مثل ستاره هایی هست. در روز وقتی که خورشید در میاد خبری از ستاره ها نیست، در آسمان الان ستاره میبینید گم میشه. تو هم میگه جایگاهت در بین مردم همین بودی، تو خورشید، سایر ملوک، نه سایر انسان ها، سایر سلاطین در برابر تو ستاره هستن که با وجود خورشید خبری از ستاره نیست، با وجود تو هم بقیه کل عدمند. این کلام را گفته است به قصد مدح طرف، نه اینکه واقعا میخواد بگه تو خورشید هستی و اونا واقعا ستاره هستن. این حرفا نیست. فانک شمسون، البته فانک شمسون از قبیل تشبیه بلیغ، در تشبیهی که بچه شبه و ادات تشبیه هر دو هست به شبه بهش میگن تشبیه بلیغ، مثل زیدون اسدون، اسش بوده زیدون کل اسد فشجا، بچه شبه که شجاعت باشه هست، کاف که ادات تشبیه باشه حذف شده، مانده زیدون اسدون. اینو میگن تشبیه بلیغ که در بحث تشبیه در علم بیان ان شاء الله میاد. حالا اینجا هم این فانک شمسون تشبیه بلیغ، والملوک کواکب هم تشبیه بلیغ، بچه شبه و ادات تشبیه در هر دو حذف شده. بله شاعر دیگه، شاعرش اینجا یادداشت نکرده درسته. خب تمام شد. بعد دارد به این که وَعْلَمْ اَنَّ الْاَغْرَاضَ لَا تَنْحَسِرُ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ فَهُنَاكَ اَغْرَاضٌ كَثِيرَهُ وَالْمَرْجُعُ فِي مَعْرِفَتِهَا وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ بِمَعُونَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ وَالْقَرَائِنِ. خب چند تا قرض برای خبر ذکر کردیم، دو تا اول، ده تا هم بعدن، مجموع 12 تا شد. میگد اغراض خبر منحصر به این چند تایی که گفتیم نیست، بیشتر از این هست. ما از باب نمونه برای شما اینا را ذکر کردیم و الا بیشتر از این هاست. بعد میگد حالا ما از کجا بفهمیم در هر خبری غرض از خبر برای متکلم چه بوده؟ میگد اون را دیگه از قرائن باید بفهمیم. متکلمی که حرف میزند از قرینه ما باید بفهمی آیا غرضش اولیه، دومیه، سومیه، دهمیه، بیستمیه، پنجاهمیه، کدامه. اون دیگه بایستی از قرائن و از سیاق کلام بفهمید. بدان که اغراض خبر منحصر در این چند تایی که ما ذکر کردیم نیست، پس در اینجا اغراض زیاد دیگری وجود دارد برای خبر. و مرجع در شناخت اغراض ذوق سلیم است، منتاز و سلیمم هر چیز را میفهمد به کمک قرینه، یعنی از قرینه ذوق چیزی میفهمد. ذوق سلیم است به کمک سیاق کلام و به کمک قرائن. خب این یک مطلبی بود که حالا گفته شد. یه چیزی هم یکی از رفقا شاعرش پرسید، این معلوم باشه به اشعار عرب برای استشهاد در نحو، صرف، لغت و اینها بایستی معلوم باشد که این شاعر از کدام دسته است. چون شاعرها را قبلا گفتیم و نگفتیم، شاعرها را تقسیم کردن بر چهار قسم: جاهلیین، مخضرمین، اسلامیین، مخضرمین با داد، مخضرمین داد ساد و داد. شعرها را تقسیم کردن بر چهار قسم: قسم اول جاهلیین، قسم دوم مخضرمین، قسم سوم اسلامیین، قسم چهارم محدثین مولدین. این تعبیرات محدثین با سه نقطه. خب زمان جاهلیت در بعضی از کتاب‌ها آمده که از 150 سال قبل از اسلام شروع می‌شد تا صدر اسلام. این 150 سال زمان جاهلیت. شعرایی که در اون زمان جاهلیت بودند و اسلام را درک نکردند، قبل از اسلام مردند، اونها را میگن جاهلیت. 150 سال قبل. آره. تا اول اسلام. مثل فرزدق و اینا مثلا. فرزدق از جاهلیگی، فرزدق شاعر دیگه. نه امرؤ القیس اشتباه کرد، مثل امرؤ القیس که از شاعرهای جاهلیت. دسته دوم مخضرمینند. مخضرمین هم اون شاعرهایی بودن که هم قبل از اسلام بودن هم بعدش، مثلا 30 ساله بود، 40 ساله بود، اسلام آمد، 30-40 سال هم بعدش بود. هر دو زمان را درک کردن. اینا را میگن مخضرمین. اون وقت حالا چرا مخضرمین میگن؟ چون مخضرم، ناقه مخضرمه، اون ناقه ایست که نصف گوشش اینا بریده شده باشه. این شاعرها هم چون نصف عمرشان کنده در زمان جاهلیت بریده شده، به این خاطر به اینها میگن مخضرمین، چون مدتی از عمرشان در زمان جاهلیت بوده که انه اون عمر دیگه هدر رفته، ولذا که انه این نصف عمرش بریده شده، به این خاطر به اونها میگن مخضرمین. مثل حسان اینجوری از مخضرمین. دسته سوم اسلامیین است. اسلامیین هم شروع میشود از صدر اسلام تا آخر خلافت بنی امیه، اول خلافت بنی العباس. سال چه بود؟ 132 هجری. 132 هجری آخر خلافت بنی العباس، اول خلافت بنی العباس بود و آخر خلافت بنی امیه. خب لذا زمان اسلامیین چقدر میشه؟
2 سال.
آره، چون هجری مکه هم در حضرت بوده دیگه، 10-12 سال مکه و اینا، قریب 145 سال اینا میشه. اینا را میگن اسلامیین. مثل فرزدق از اسلامیین.
اینا
تو
زبان
اسلام
شاعر شده.
آره. نه آره دیگه، این اصلا بعد از اسلام اینا متولد شدن، شاعر شدن، اینجوری سی و عمدتن شاعر شدنشون. خب اینا را میگن اسلامی. مولدین هم اون شاعرهاییست که بعد از اون زمان به وجود آمدن. مولدین با واو. محدثین، هر دو هم مولدین هم محدثین. حالا بعضی هم ای بسا برای این مولدین هم خودشان طبقاتی قائل شده باشن، ولی خب حالا این در اون نحو و صرف و لغت و این حرفا برای استشهاد قول جاهلیین بل اتفاق حجت، قول مخضرمین هم بل اتفاق حجت، قول اسلامیین هم نوعا میگن حجت. و اما قول مولدین و محدثین در اونها حجت نیست. مثلا متنبی از مولدینه، قولش در نحو و صرف و لغت حجیت نداره، شعرهای خوبی داره ولی قولش حجیت نداره. یا بشار مثلا قولش حجیت ندارد، ولو اینکه سیبوی در کتاب خودش میگن بیشتر از 30 مورد یا بیشتر کمتر به قول بشار استشهاد کرده. بعد گفتن خب قول بشار که در نه حجیت نداره، سیبوی با اون عظمت و معروفیت به چه حساب به قول بشار استشهاد میکنه؟ بعضی آمدن گفتن که سیبوی از بشار میترسیده میترسیده که این بشار حجبش کنه، آبروش ببره، بر علیه شعر بگه، به این خاطر از ترسو استشهاد کرده. بعضی این توجیه را کردن، حالا درست است یا نه خدا میداند. حالا ایها الان قول مولدین و محدثین در این حجیت ندارد، ولذا برای نحو و این حرفا میخوای شاهد بیاری بایستی شاهدش معلوم باشه که آیا از جاهلیگینه، از مخدرمینه، از اسلامیگینه، تا این حجیت پیدا کنه. اگر شاعری معلوم نیست، شعری شاعرش معلوم نیست، به اون نمیشه دستش شاد کرد. ولذا در نحو و صرف و لغت و اینها مقیدن اون شاعر را ذکر بکنه، چون بدون این که معلوم باشد حجیت نداره. مگر این که حالا طرف شاعر را نمیشناسه ولی میداند که این مال جاهلیگینه چون در سابق بوده، یا بداند مال مخضرمینه، یا بداند مال اسلامیگینه، شاعر را نشناسه بازم اشکال نداره. این مقدار که بداند از جاهلیگینه یا مخضرمینه یا اسلامیگینه باز به درد میخوره. ولی در مولدین نه لازم است اسم شاعر را بداند. چی؟ در مولدین که قولشان حجیت ندارد دیگه اونو حجت نداره ذکرش دیگه. ولی در بلاغت قول تمام توائف حتی قول امروزی هم حجیت داره. ولذا در بلاغت شما شاعر را بدانی اسمش چیه یا ندانی یکسان، بدانی از کدام طایفه است یا ندانی یکسانه. چون قصه از این قرار است، این مطلب را ابن جنی هم گفته، سید علی خان هم در اون انوار الربیع نقل کرده از او و همچنین کسان دیگر هم گفتند. ولذا شما میبینید در بلاغت مقید نیستند که اسم شاعر را ذکر بکنند، چون ذکرش با عدم ذکرش یکسانه. ولی در نحو و صرف و اینها ذکر میشود. ولذا اینجا اگر یک شعری هم عنوان شاهد ذکر بشود، شاعرش هم گفته نشه، معلوم هم نباشد اصلا از کدام طایفه است، حتی معلوم هم باشد از متأخرینه، میتوند حجیتی داشته باشد. این یک مطلب بود.
کلان
توی
بلاغت
در چهارتاش حجیت میشه دستشاد کرد.
بلاغت مستعمل
هم بله؟ اونم بله، اونم ممکنه یک چیز جدید بیاد قبل. آخه این ممکنه یه خصوصیت بلاغی خودش در واقع اون خصوصیت در واقع هست، منتها به ذهن کسی نیامده. به ذهن کسی بیاد الان هم قبولی، چون بلاغت عمده چیزش راجع به معناست دیگه، در معنا قدیم و جدید نداره. ولذا به درد بلاغت ممکنه یک کسی الان پیدا بشه، ذوقش هم در حد بالا باشد یا ذوقش متوسط باشد. ممکنه یک کسی ذوقش متوسطه ولی چیزی درک کرده که از خلقت آدم تا به حال احدی توجه به اون نداشته، الان این به درد میخوره. همین که مطرح کردم، ذوق چهار موتورون را پذیرف قبوله ولو این که تا به حال احدی اون را نگفته باشد. این یک مطلب.
اعتماد مؤلف نمیتونه یکی از این
بله؟
اعتماد مؤلف اصلا سیبوی چون ذکر کردیم این که حتما
نه اون کافی نیست، چون اونا دیگه قول مولدین حجیت ندارد، به این خاطر این چیز ندارد. خب یه مطلب دیگر در اینجا مطرح میشه، اینه که بحث ما در خبر بود دیگه، گفتیم برای اون دو غرض اول میاد. اون دو غرض اول معنای خبری بودن. بعد گفت برای اغراض دیگر هم میاد، 10 تا شمرد و منحصر به این 10 تا نیست، اغراض دیگر هم هست. حالا خبر برای دو غرض اول بیاد، خبر قبول، ولی اگر برای اغراض دیگر بیاد، اکثر اغراض دیگر معانی انشائیه هستن. اکثر اغراض دیگر معانی انشائیه هستن. آیا خبر در صورتی که برای غرض انشائی به کار برده بشه از خبریت در میاد، انشا میشه یا نه؟ مثلا رحمه الله را کلام خبریست بالاصل، استعمال میشد برای دعا، دعا معنای انشائیه، رحمه الله را میگن انشائیه، لفظش خبره، معناش انشائیه. حالا این خبر که گفتیم برای اغراض دیگه میاد، مثلا توبیخ، توبیخ معنای انشائیه، یا اظهار حسرت معنای انشائیه، اکثر اینا معنی انشائیه بود. آیا این خبرها در صورتی که برای اغراض انشائیه به کار برده بشوند از خبریت در میان، انشاء میشند یا نه؟ این یک مسئله. مسئله دیگر، آیا خبر برای اغراض دیگر به کار برده بشه حقیقت است یا مجازه؟ حقیقت میشد یا اینکه مجاز میشد؟ این دو مسئله در اینجا جای تأمله. یکی این که آیا انشاء هستند، اگر برای معانی انشائیه به کار برده بشند اغراض انشائیه یا خبرند، یه مسئله. و آیا مجاز میشن اگر برای غیر معنی هستی به کار برده بشند یا اینکه به حقیقت خودشان باقی هن، این مسئله دوم. حالا جاش من میگم، شما خواستید یک نگاهی بعدن هم به صفحه 71 این کتاب رجوع بکنید، هم به صفحه 224 این کتاب، صفحه 71، صفحه 224. در صفحه 224 به ذهن میاد که مصنف اونجا میخواد بگه به این که خبر در این صورت در میاد مجاز میشه، خبر در میاد مجاز میشه. ما لذاته کار نداریم، فعلا اینو داخل در خبر بکنیم، یا مثلا رحمه الله را بگم داخل در انشاء یا داخل در خبر. حالا ذاتش که معلوم اصالتن برای خانیم. جمهور خیلی اینو دنبال این حرفا نیستن، اینو همین از حرف مصنف و از حرف تفتازانی هم بایی بسا به دست بیاد که اینا مجاز از اختر میان. بله، نه، اون دو مسئله هست، دو مسئله هست، آیا انشاست یا نه یک، آیا خبر است یا نه دو. آخه گاهی اوقات کلام خبری برای غرض غیر اصلی به کار برده میشه، اون غیر اصلی هم معنی خبری ممکنه باشه، در این صورت دیگه این انشا نمیشه. ولی آیا مجاز است یا حقیقت، اون مسئله ای کار نداشته. میدونم، عرض کردم برای غرض انشایی به کار برده شده، آیا این کلام الان میشد گفت کلام انشایی شده یا خبر است برای غرض انشائی به کار برده شده الان از خبریت در نیامده؟ اینجوری بگیم الانم خبره، قبلا هم خبر بود، منتها کلام خبری القا شده و معنای انشائی و غرض انشائی ازش اراده شده، آیا الان این را میگیم خبر است یا انشاء؟ کلام را میگیم خبر است یا انشاء؟ اینو میخواییم بگیم. تمام شد. المبحث الثانی فی تأکید الخبر و عدمه. مبحث دوم در تأکید خبر و عدم تأکید خبره. کلام خبری رو میخواییم تأکید کنیم. این هم البته معلوم باشه تأکید در کلام جاهی برای طرف نسبت میاد، جاهی برای خود نسبت. نسبت هم گاهی اسناد است، گاهی تعلیق، گاهی اوقات غیر از این دوست. حالا غیر این دام شاید مثلا فرض کنید ضرب زیدون امرن، ضرب مسند، زید مسندون الی، امر مفعول به. بین ضرب و زید نسبت، این نسبت رو اصطلاحا میگن اسناد، نسبت بین مسند و مسند و اینلا رو میگن اسناد. بین ضربه و امرم باز نسبت هم مفهوم بهم، اون نسبت رو اصطلاحا میگن تعلیق. تعلیق تعلق هم میگن. پس نسبت اونجا میگن بهش تعلیق، اینجا میگن اسناد. نسبت اضافیه غلام و زیدن، غلام اضافه شده به زید، با اضافه نسبتی پیدا میشد بین مضاف و مضاف، این نسبت هم نسبت اضافیه است. پس نسبت اقسامی دارد خلاصه، گاهی اسناده، گاهی تعلیقه، گاهی اضافه است، گاهی اوقات هم ممکنه نسبت بین صفت و موصوف، مثلا جا انی زیدون العالم، بین زید و العالم باز نسبت وجود داره. نسبت خودش انواعی داره. بعدش یکی از اونها اسناده. حالا در اینجا بحث ما در تأکید نسبته، تأکید نسبت. نسبت ممکنه اسناد باشه، ممکنه تعلیق باشه. ما در کلام نسبت داریم، طرف نسبت داریم. در ضرب زیدون امرن نسبت یکی بین ضربه و زیده. دو طرف نسبت چی هست در اینجا؟ یکی زدن ضربه است که مسند، یکی هم مسند. یا بین ضربه و امر نسبت داریم به نام تعلیق. دو طرف نسبت، یکیش ضربه است، یکی امر. حالا گاهی اوقات ما در کلام تأکید میاریم، این تأکید برای طرف نسبت. این تأکید همون تأکید است که در نحو خواندید یکی از توابع خمسه تأکید بود. مثلا میگی ضرب زیدون زیدون، این زید ثانی اون زید اول را که طرف نسبت تأکید کرده. یا اینکه میگی ضرب ضرب زیدون، این ضربه اول دوم ضربه اول را که مسند تأکید کرده. یا میگی ضرب تو امرن امرن، اون امر طرف نسبت را، طرف نسبت را که طرف تعلیقش باشه، امر باشه، تأکید کرد. ولی یک مرتبه تأکید میاد برای تأکید نسبت، یعنی نسبت بین دو چیز را تأکید میکنه. مثل اینکه بگی ان زیدان ضرب، ان را میاری برای اینکه نسبت بین زدن و زید را تأکید کنی، یعنی بگی بود زدن برای زید قطعی است، حتمی است. با انم ان نیامده زید تاکید کنه، ان نیامده خود ضرب تاکید کنه، بلکه آمده برای بود زدن را برای زید تاکید کنه. ما در اینجا که الان میگیم تاکید خبر، منظور از تاکید تاکید حکم خبره، نسبت خبره، نه طرف این خبر. لذا میگه مبحث ثانی در تأکید خبر و عدم تأکید خبر است، و منظور از تأکیدم تأکید حکم و طرف تأکید نسبت است، نه طرف اینش. مثل اینکه ظاهرا وقت دیگه یک دقیقه بیشتر نمانده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.